وجعلني لنا معك من الشاكرين ولا عليك من الذاكرين فرحمني برحمتك يا رب الرحمين مولاي وسيدي وكم من عبد الأمسى وأسبغ في مضايق الهبوس والسجود وكربها وذلها وهديدها يتداوله أهوالها وزبانيتها فلا يدري أي غال يفعل به فأي مثلة يمثل به فهو في ضر من العشق فذلك من العيار ينظر إلى نفسي أسرة لا يستطيع ولا ذر ولا نفاق وأنا خلوة من ذلك كله بجودك وكرمك فلا إله إلا سبحانك من مقتدر لا يغلب وذي غلاة لا يهجر صل على محمد وآل محمد وجعلني لك من العابدين ولنا معك من الشاكرين ولغالاك من الذاكرين ارحمني برحمتك يا رب الراحمين سيدي ومولا وكم من عبد الأمسى وأسوى قد استمر علينا القضاء فأهدق من البلاء وفارق بالدواء وأحباه بخلاوة وأمسى سيرا حقيرا ذليلا في عيد الكفار والأذى يتداولونه يمينا وشمالا قد حسر في المطام وثقل بالحديد لا يرى شيئا من ضياء الدنيا ولا من روعها ينظر الى نفسه نظرة لا يستطيع لها ذرا ولا نفرا وأنا خلوة من ذلك كله بجودك وكرمك فلا إله إلا من سبحانك من مقتدر لا يغلب وذي غلاة لا يرجل صلى محمد وآل محمد وجعلني لك من العابدين ولنا معك من الشاكرين ولغالاك من الذاكرين ولعملين برحمتك يا رب الرحيم إلهي وسيدي وكم من عبد الأبصار بأسبى قد اشتاق إلى الدنيا للرغبة فيها إلى الخاطر بنفسه وماله إرزم من وغليها قد ركب الفلك وكسرت به وهم في آفاق البقار وظلمها ينظر إلى نفسه حسرة لا يقدر لها ولا ذر ولا نفر وأنا خلو ذلك كله بجودك وكرمك فلا إله إلا أنت سبحانك من مقتدر لا يغلب وذي غلاة لا يرجب صل على محمد وآل محمد وجعلني لك من العابدين ولنا معك من الشاكرين ولغالاك من الذاكرين ارحمني برحمتك يا رب الرحيم إلهي وسيدي وكم من عبد الأمسى وأسمى قد استمر عليه القضاء وأهدق به البلاء والكفار والأعداء وأخذته الرماح والسيوف السلام وجدت للسرير وقد شربت الأرض من دمي وأكلت الزمام والطير باللوم فأنا خلو من ذلك كله بجودك وكرمك لا باستنقاق مني يا لا إله إلا الله سبحانك من مقتدر لا يغنى وذيالات لا تجد صلى على محمد وآل محمد وجعل لي لنا معك من الشاكرين ولغالاك من الذاكرين ورحمني برحمتك يا رحم الراحمين بغزتك يا كريم ولأتلب لمن ما لديك ولأحل على ولأمد يدي نحوك ما جرم واغلي يا رب فبمن أعوذ وبمن ألوم لا دليل إلا أفتردني وأنت مؤولي وعليك متكئ أسألك باسمك الذي بدعته على الزمان فاستقل وعلى الأرض فاستقر وعلى الجبال فرست وعلى الليل فعلى النهار فاستنى أن تسلي على محمد وآل محمد بل تقضي لي عوائجي كلها وتغفر لي ذنوبي كلها صغيرها وكبيرها وتوسق علي من الرزق ما تبلغني به شرف الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين مولاي بك استلت فسلم على محمد وآل محمد بأهل ملكمك وبك استجرت فأجرني وأغلني بطاعتك الطاعة بعدك وبمسألتك ومسألة خلقك فانقلني من ذل الفقر والعز الغنى ومن ذل المعاصي إلى عز الزهر فقد فضلتني على كثير من خلقك جودا منك فكرم الله باستحقاق مني إلهي فلك الحمد على ذلك كل صلى على محمد وآل محمد واجعل لي لنا معك من الشاكرين ولغالاك من الذاكرين حالا سرت بسجده بگذار
خیلی سجده زیبای این سجده
سجد وجهی الذلیل لوجهک العزیز الجلیل یعنی خدایا ببین من ذلیل وار در مقابل تو سجده کردم سجد وجهی البان الفانی لوجهک الدام الباقی خدایا یه بنده فانی در مقابل خدای باقی صورت رو خاک گذاشت سجد وجهی الفقیر لوجهک الغنی الکبیر یه فقیر جلو غنی سجده رفته سجد وجهی و سمعی و بصری و لحمی و قدمی و جلدی و بریم خدایا گوشم چشمم گوشتم خونم پوست و زدخانم برا تو سجده کردم و ما آقا اقلت لرد و ملی هرچی دارم جلو تو به خاک می اندازم لله رب العالمین آقا تو خدای من الله و نعود علا جلی بلمن تا حالا با من مدارا کردی بعد از اینم با من مدارا و علا تقریب غنای خدایا فقیر شدم اومدم در خونه تو دارم به تو میگم و غلا ظلی به زکم سلطانه من همون بنده زلیلیم که اومدم تو به من عزت بدی و غلا دفی به قوته اومدم ضعف منو تو جمران کنی و غلا خوفی بمله خیلی میترزم از آیندم از عاقبتم از عملم از شب اول قبرم از قیامتم از اون لحظه ای که چشمامو میبندم از اون لحظه ای که ملائکه میان خیلی میترزم از اون لحظه ای که قرار از دل قبر بیرون بیان و علا خوفی بملک تو به من عمال بده و علا ذنوبی و قطایا یا دفکه و رحمتک خدایا از در و دیوار داره گناه میباره هر جا میرم سفره گناه پمله از هیچ خیابونی نمیتونم راحت عبور کنم خودت نجاتم بده خودت منو حفظ کن یا رحمان یا رقیب اللهم انی ادعوک فی نهر عدوی و عدو مذهبنا و مکتبنا و اعوذ بک من شر فکفنی به ما کفیت به ابدیاک و اولیاک من خلقك و صالحی عبادك من فراملة خلقك و تقات عداتك و شر جمیع خلقك برحمتك یا رب العالمین انك على كل شيء قدير فحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على محمد و آل محمد حالا دست تو بالا بیار بعد این دعای زیبا هر جا نشستی الهی علی
بار الله حال من بینی و فقر و فاقم هم مناجات نهان را بشنوی وقت دعا هم مناجات نهان را بشنوی وقت دعا مر تو را هم ای که صاحب جودی و مجد و علا عالمی هر چیز را آهی کنی من و عطا بارگاه من پناهم از عذاب ده که من بارگاه بنده ای بس کار و ترسانم خضوع آرم تو را بنده ای بس کار و ترسانم خضوع آرم تو را بارگاه گر بسوزانی هزار
من رشته امید من از تو نمی گردد جدا
من تو را هم ای که صاحب جودی و مجد و علا عالمی هر چیز را خواهی کنی من و عطا بارنا ها لذت افت کشان روزی که دیر مال و میر فرزند آنجا نفرش در جزا
بارنا ها گر نیا مرزی به غیر از نیکا
هر
چیز را خواهی کنی من و عطا بارلاها گرچه در تفوان مودم کوتهی برنشان افت چکنون میرم را به خدا بارلاها گرچه در تقوان مودم کوتهی برنشان افت کنون میروم راه خدا
من تو را هم این که صاحب جودی و مجد و علا عالمی هر چیز را خواهی کنی من و عطا
بارنا ها گر ذنوبم هست افزون درد کو عفت افزون است و امسر از گناه و جرم ما عفت افزون است و امسر از گناه و جرم ما
گرچه بد کردم ولی دارم امید تا به آن غایت که گویندم نترسد از خدا تا به آن غایت که گویندم نترسد از خدا
بارنا بارنا ها فرما لفظش و جرمم ببخش من مقرم بر گناه خیش و ترسان در دعا
من تو را هم ای که صاحب جودی و مجد و علا عالمی هر چیز را خواهی کنی من و عطا
بارلا ها گر کنی نومیدم ار رانیز تر چاره ای کو بهر من یارب که تاستم در بلا بارلا ها دوستم شب زندگاری می کنم
شبتون بخیر باشه دوستان شنونده رادیو معارف. ساعت 1:19:50 است و در آغازین ساعات بامداد چهارشنبه 23 آذر ماه در کنار شما هستیم. ان شاءالله که سلامت و تندرست باشید. به همه عزیزانی که از طرق مختلف دارن صدای ما رو دریافت میکنن شب بخیر عرض میکنیم، به خصوص کسایی که به خاطر اختزاعات شغلی در محل کارشون دارن صدای ما رو دریافت میکنن. خسته نباشید و سپاسگزار از همراهیتون. برنامه اندیشه آفتاب رو در ادامه تقدیم شما میکنیم، دیدگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در تبیین توکل و مراتب اون، که انشالله بپسندید.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف با برنامه اندیشه آفتاب در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که جهت تبیین آرا و اندیشه های حضرت امام در حوزه اخلاق، عرفان، فلسفه و کلام در نظر داره، که با حضور حجت الاسلام جناب استاد باقر صاحبی به تحلیل اندیشه حضرت امام بپردازه. اشاره کردیم که در باب حضرت امام فراوان شنیدیم، خواندیم، اما عمده بحثایی که از حضرت امام رحمت الله علیه به سمع ما رسیده و یا خواندیم، اگر اهل مطالعه‌ای باشیم یا اگر دنبال می‌کردیم، مباحث را عمدتاً ناظر به شخصیت سیاسی و فقاهتی حضرت امام بوده. اما حضرت امام حکیم بزرگی بودند، عارف بزرگی بودند، فیلسوف بزرگی بودند و استاد اخلاق بنام و بزرگی در حوزه علمیه، که در سده اخیر هم خودشون تحول جدی در این عرصه‌ها درست کردن، هم شاگردان حضرت امام سبب تحولات جدی در حوزه علمیه قم شدن و این برکت و ثمره اون را به جهانیان عرضه کردن. به همین جهت در نظر داریم که با حضور جناب استاد صاحبی به تحلیل اندیشه های حضرت امام بپردازیم. در آغاز برنامه خدمت جناب استاد صاحبی که قبول زحمت کردن در استودیوی برنامه حضور دارن، عرض سلام دارم. سلام علیکم جناب استاد صاحبی.
به نام خدا، با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام به جناب آقای رجبی در خدمتم.
خیلی خوش آمدید جناب استاد. ما در برنامه‌های گذشته که ورود به بحث اخلاق از دیدگاه حضرت امام پیدا کردیم، با توجه به آثاری که حضرت امام در حوزه بحث‌های اخلاقی داره، چه آثار مکتوب حضرت امام و چه سخنرانی‌ها و فرمایشات شفاهی حضرت امام، به تحلیل اندیشه‌های اخلاقی از تراثی که برای ما باقی گذاشتن حضرت امام پرداختیم. در باب نفس، خب هم حضرت امام در آثار عرفانی و اخلاقی خودشون فراوان بحث میکنن، هم دیگر عالمان و عرفا معمولا بحثای خیلی جدی در باب نفس دارن. این حالاتی که پیش میاد ناظر به چه مرتبه ای از نفسه؟ خب تقسیم میکنن نفس رو به نفس لوامه، نفس اماره، نفس مطمئنه. آیا این اموری که داره مطرح میشه ناظر به یه بخشی از نفس یا نه در تمامی مراتب مطرح میشه؟ به نظرم قبل از این که بحثای دیگه ای رو در حوزه اخلاق دنبال کنیم، این بحثم شاید برای شنوندگانم پیش اومده باشه، ببینیم دیدگاه حضرت امام در این زمینه چیه.
بله، از ویژگی های نفس اینه که نفس خودش ذو مراتبه.
بله.
و هرچند که نفس واحده ولی دارای مرتبه. مرتبه پایین نفس همون نفس اماره است که میل و گرایش به عالم ماده داره. دغدغه نفس اماره نوعاً رسیدن به خواهش‌های نفسانیه و برای او فرقی هم نداره که این نیازها چگونه و از چه طریقی ارضا بشه. زمانی که مثلا انسان میل به غذا خوردن پیدا میکنه، درخواست نفس اماره از انسان خوردنه و برایش هم فرقی نداره که این خوردن از راه حلال باشه یا حرام. انسان در مرحله گرایش به دنیا و لذت دنیوی در این نفس اماره است، بدون این کلام عواقبش هم نگاه کنه. تمام ناآرامی های انسان مربوط به همین قسمته، به خلاف قلب که محل سکون و آرامشه. لذا زمانی که نفس اماره تحت سلطه قلب و روح قرار بگیره، خصوصیات نفسانی اماره کمرنگ میشه، ویژگی‌های قلب جایگزینش میشه. لذا نور ذاتی قلب بر نفس میتابه، ظلمت رو از بین میبره و نفس اماره مطیع قلب میشه و موجب نزول رحمت الهی و فراهم شدن نعم الهی میشه. اما اگر این نفس سمت سوی قلب پیدا کنه، در ابتدا شبیه تبدیل میشه به نفس لوامه که در مقابل نفس اماره است. به این معنا که هرگاه انسان خطایی کنه برخلاف اقتضای عبودیت و بندگی خدا باشه، به سرعت نفس لوامه مؤاخذش میکنه، هرچی که برخلاف اقتضای عبودیت و بندگی خدا باشه. و این امر نشان دهنده اینه که با خواسته های درونی و خاکی و نوع اون خواسته های آلوده در مقابله میکنه این نفس اماره. در این مرحله یعنی نفس لوامه میبینیم یک حالتی به تدریج داره صورت میگیره سمت سوی اعتماد و اطمینان به سوی حق تعالی. حالا ببینید وقتی سالک با مقامات و اون حالات قلبی موانع رو سر راه خودش گذاشت کنار و برطرف کرد، یه بابی به سمت باطن براش باز میشه و احوال خوش تفضلی رو پیدا میکنه. در این مرحله فعل و عمل سالک مطرحه که الان معروف به معاملاته. معامله چیه؟ فعل از من، ثواب تو، دو طرفیه، خدا و من، این همشه معاملات. در این مرحله سالک مراعات میکنه، مواظبت از اعمال نفس میکنه تا به مقام اطمینان و اعتماد برسه. اعتماد یک بستر بزرگیه که اولین مرحلهش توکله و آخرین مرحله اعتماد تسلیمه. حالا بین توکل تا تسلیم ما میبینیم تفویض هست، ثقه هست، رضا هست، حالا برامره یه قولی و تا تسلیم. لذا این اعتماد یک بستر بزرگ فراهم شده است که مرحله اولش توکله. خب حالا ما ابتداعا به این مرحله بپردازیم، چون نفس
بحث توکل ناظر به نفس لوامه و مطمئن است.
مطمئن است که سمت سوی قلبه، وارد در مرحله قلب شده.
ارتباطی به مرتبه پایین نفس
نه نداره، نفس این اومده بیرون و داره وارد مرحله قلب میشه و اصلا مرحله بالای توکل ورود به قلبه. اینکه در قرآن داریم خداوند یحب المتوکلین، خب مال قلبه، میل مال نفسه. خب توکل از ریشه وکالت اشتقاق پیدا کرده که در لغت به معنای واگذاری امور به شخص مورد اعتماده تا به جای او تدبیر امور رو به دست بگیره. اما در اصطلاح اخلاقی و یا عرفانی توکل از آن کسی است که با اعتماد به خدای سبحان او را وکیل انحصاری خودش انتخاب کنه و تمامی امورش رو به او واگذار کنه و با طمأنینه در راه تحصیل امور بکوشه. این امور را کسب و کار هرچی از کار نداریم و با دلی آرام در انتظار قضا و قدر الهی باشه و از آغاز تا انجام جز خدای وکیل رو کسی رو دخیل در این کار نبینه.
بله،
یعنی به عبارت دیگر اسباب متعدده رو مستقل و تأثیرگذار رو در کار نبینه. اون چی که مستقل است و مؤثر است خداوند متعاله، امید به اونه. بسم الله الرحمن الرحیم. فاعرض عنهم و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. اعراض از اسباب، اعراض از همه چیز کن و توکل به خدا کن. خب الان سوالی که پیش میاد اینه که چگونه میتوان به مقام توکل رسید؟ اگر سالکی خواهان وصول به مقام توکله، نخست باید وکالت خدای سبحان رو پیدا کنه و اسم وکیل رو بفهمه، بخاطر اینکه توکل به میزان شناخت وکیله. پس هر چه شخص وکیل یعنی خداوند متعال رو بهتر بشناسه توکلش کامل تره.
این باز بحث معرفت و علمت.
احسنت، کامل تره. این شناخت حتی جایگاه اسباب رو هم در مسیر توکل آشکار میکنه. کسی که شناختش ضعیفه جایگاه اسباب رو در مسیر توکل خوب نمیشناسه و همه رو تصور میکنه همه ناشی از اسبابه. یعنی چی؟ یعنی خدای سبحان وکالت خود رو از طریق اسباب عادی به موکل خودش میرسونه. وقتی شخص معرفتش زیاد شد میفهمه واقعا توکل اتفاقا از مجرای خود این اسباب ایجاد میشه.
این اسباب هست.
بله، البته اسباب مصادر اصلی و استقلال در تأثیر ندارن. خدای متعال تنها مسبب مستقله، بلکه هر سببی تحت قهر و